شد که خب یک بحث پیچیده ای داره. راه های گوناگونی رو گفتم به عنوان جایگزین که اشکالات اون جریمه تأخیر رو نداشته باشه، ولی به هر حال منجر به ربای جاهلی نشه و به قول معروف اون جنبه تعذیریت یا جنبه حرمت ربا را بعداً توش لحاظ ببینید. راه هایی که گفته شده، چند تا راه گفته شده، یکی از راه هاش این است که به جای اینکه شما جریمه تأخیر بگیرین، مبلغ سود رو بالاتر از اون جریانی که هست بگیرید، یعنی جریمه تأخیر هم در ذهنش باشه، بعد اگر فرد انسان خوش حسابی بود اون باقی مانده رو بهش ببخشه. مثلا بانک به طور مثال ماهی 10 میلیون میخواد از شما قسط بگیره، 10 میلیون. اگه شما کلن این قسط رو ندیم، به طور مثال این 10 میلیون ریال میشه 12 میلیون. میگه خب از همون اول وقتی که مثلا فروش اقساطی داری میبندی، قیمت کالا را تو فروش اقساطی بالاتر بذار. بعد به همون نسبتی که فرد سر موقع قسطش میده تخفیف بهش بده، یعنی این 200,000 تومان رو به عنوان تخفیف بذار. کم کردن که اشکال نداره، زیاد کردن اشکال. این مثلا یه راهه. نه، راه دیگری که پیشنهاد داده شده که گفتن حتما اون جنبه تعذیری حفظ بشه این است که شما بیای و جریمه تأخیر را اصلا جریمه بیر که یه بار و دو بار که نداره که، اما ایشون میگن که یه تعهد شد یک بار شده باشه بر اساس اینکه مثلا شما یک بار برای کل مبالغ اینجوری شد مثلا. اما واقعیت نظریشون رو نخوندم ببینم که اینجوری من ندارم. خب مبلغی که مشخص میکنن نه دیگه، تا زمان وثیقه‌اش دیگه، اون دیگه نمی تا چقدر میتونه تأخیر بده.
مثلا خیلی تأخیرش زیاد باشه توی پرداخت اقساطش
چی؟
صورت روزانه هم حساب میکنن دیگه، درسته؟
بله. حالا میام میگیم اون توی بحث ها بعدا مطرح میشه که به چه صورت هم حساب میکن. یه راه دیگه اینه که تو قانون جدید بانکداری هم اومده این که جریمه تأخیر جنبه تعذیری پیدا کنه. تو قانون جدید بانکداریه که به مرکز پژوهش‌های مجلس هم نوشته، این اومده میگه به چه صورت جنبه تعذیری پیدا کنه. میگه به این صورت که شما مبلغ جریمه را بانک ها برای دولت میگیرن و این جریمه ریخته میشه به حساب بانک مرکز. وقتی که به حساب بانک مرکزی ریخته میشه، بانک مرکزی از طرف خودش اون مقداری که بانک ها ممکنه ضرر کرده باشند و اینها را بهشون پرداخت میکنه. بله؟ هنوز مصوب نشد. اینم یه راه حلی بود که ارائه داد. اما خب همین هم از یه جهاتی خب میتونه مشکل داشته باشه، چون اگه قبلی اشکال داره این هم از یه جهاتی همون اشکالات رو میتونه داشته باشه، از این جهت که خب واقعا آیا قصد، یعنی ضرر و زیان بانک ها یعنی چی و چجوری میخوان تامین کنن و این تامین کردن آیا واقعا، و خود عامل گرفتن این جریمه خب خود بانک ها هستن و یه سری شبهاتی به هر حال توی جریمه هست.
دوباره در واقع به صورت غیر مستقیم به خود بانک هم، یعنی همون زیاده اینجا ما هم برمی شه دیگه، حالا یه دست چرخوندن
ببینید ببینید هر برگشتی حرام نیست، هر سودی هم حرام نیست و هر پرداختی هم حرام نیست. ما ربا رو گفتیم که ضوابطش چیه، شرایطش چیه، هر چیزی طبق این ضوابط و شرایط نباشه خب ربا نیست و نمیشه گفت شبهه ربا داره یا ربوی هست. از این جهت شاید مثلا آره
به شخص
ثالث نیست، این یه تعذیر حکومتیه، یعنی میگه که کسانی که طلبکار بانکی هستند رو بانک مرکزی اینا تنبیهشون میکنه، جریمهشون میکنه، بجای شلاق تعذیر ما. حالا این خودش یه بحثیه که آیا اصلا ما تعذیر مالی تو اسلام داریم؟ یعنی تعذیر مالی شواهدش کجاست؟ کجاها مثلا، آیا احادیثی داریم که مثلا چون مثلا احادیثی داریم از اهل بیت علیهم السلام که مثلا میاد میگه آقا ما شخص بدهکاری را که معمولا مثلا روایت داریم از حضرت علی میگه که بدهکاری که خودداری میکرد از پرداخت بدهی خودش، حضرت دستور میدادن دستویش کردن زندانش میکرد، بعد تحقیق میکردن زندانش میکردن تحقیق میکرد، اگه اموالی داشت که به اندازه بدهیش باشه غیر از مستثنیات دینش، از اون اموال بدهیش رو تادیه میکرد. اگه اموالی نداشت چه کار میکردن؟ آزادش میکردن، گفتن برو کار کن کم کم بدهیده بود. اما این که مثلا بیان مثلا بگن خب حالا اموالی هم داشت یه مقداری هم اضافه تر بدین جبران ضرر زیان مثلا اون شخص بشه یا نشه یا اینجوری باشه، خب اینها من فکر میکنم اگه شما تو بازارهای واقعی وارد بشین چطوریه، تو تمام بازارها شما ریسک رو در نظر میگیریم، به هر حال طرف جنس میریزه تو مغازش، ممکنه بره قیمتش بالا، ممکنه بعد وقت قیمتش بیاد پایین، بازار رکود بشه، جنساشو نخرن، جنساش فاسد بشه، هزاران ریسک باش رو بروه. تو بازار سرمایه همینجور، سرمایه گذار اون سرمایه دار میاد کارخونه میزنه و شکست میشه، تولیدش رو نمیخرن، هزاران ریسک ما تو. اما شما وقتی که به بازار پول و بانک ها و اینا میرسی میخوای کل ریسک ها را به صورت کامل ببندی، تو بازار هم یه سری ریسک ها داری و وقتی هم که میبندی تبدیل میشه اکثرا به ربا و مشکل. ببینید اینجا یه بحثی را داریم به اسم هیله، هیله ی ربا. این بحث را انجام دادیم یا نه؟ اگه یه طلا پایین بیاد چی؟
باشه خواهد اون 10 گرم داشت 10 گرم داشت، یعنی به مناسبتش هم با اون 10 گرم میتونست مثلا 10 کیلو برنج بخره، الان هم میتونه باش 10 کیلو برنج بخره، اگه اون 10 گرم تلاش بره بالا همون 10 کیلو بخره. یعنی این بی پشتوانه بودن عمده دلایل همین
بی پشتوانه بودن چی؟
پولها
اعتباری بودن. ببینید پولها که بی پشتوانه هیچ وقت نمیشه. الان مثلا پول ایران اندازه 1000 برابر این پولم بریزن توی جامعه ما پشتوانه داریم. یعنی اینقدر طلا و جواهر توی موزه ها و اینا داریم، پشتوانش کاخ ها و طلا و جواهر ها، دریای این جواهراتی که توی خزائن و اینا هست 1000 برابر این هم ما پشتوانه داریم. یعنی اینجوری نیستیم. منتها الان قدرت اقتصادی، قدرت اقتصادیه که ارزش پولا تعیین میکنه، نه پشتوانه. چرا تو خارج هم همینه؟ تو خارج اونجا ممکنه مشکل باشه، دلار بالا میره پایین میره. یعنی توی کشوری مثل آمریکا هم طرف قرض میده ریسک داره. منتها من فکر میکنم یه کمی هم تعریف پول رو به دقت بیشتری توش بشه، خود موضوع پول رو خوب بشناسیم، بازار پول رو خوب موضوع شناسی بکنیم. یعنی ببینید چرا اسلام تو تمام بازارها سود رو حلال دونسته، تو بازار پول سود بازار پول رو حلال ندونسته. چه خصوصیتی بازار پول داره؟ ما تو اقتصاد همه بازارها رو میگیم بازارهای حقیقی، به بازار پول میگیم بازار مجازی، بازار غیر حقیقی، غیر واقعی. بعد اسلام اومده گفته این غیر واقعیه، هیچ سودی نباید کرد. ببینید ما در اقتصاد 3 تا بازار داریم. یک بازار داریم به اسم بازار کالا و خدمات. تو این بازار مردم خریدش رو برای مصرف خرید میکنه، برای مصرف، حالا یا یه خدمتی خرید میکنه، میره پیش پزشک خدمت درمانی، میره پیش مثلا یه بنا میاره یه خونش رو تعمیر میکنه، خدمت بنایی، خدمات مختلف انجام، یا کالاهای مختلف. تو این بازار چی حاکمه؟ نرخ این بازار رو بهش میگن چی؟ نرخ ارجحیت زمانی. نرخ ارجحیت زمانی چیه؟ یعنی اینکه افراد الان مصرف نمی کنه، میداره آینده مصرف کنه، ترجیح میده با چه نرخی حاضره مصرف حالشه با آینده، در اصل همون نرخ نسیه میشه. یعنی شما با چه نرخی حاضری نسیه کنی کالا، نسیه کنی کالا، نوشتن نرخ ارجحیت زمان، یعنی زمان آینده رو با چه نرخی حاضری بگیری. الان شما پول داری 6 ماه بعد یه تلویزیون رو نقدی بخری، اما الان میخوای داشته باشی، چقدر حاضری بیشتر بدی که الان اون رو داشته باشی و 6 ماه بعد پولش رو بدی؟ شد؟ به این یه نرخ ارجحیت زمانی، شما بین زمان چه ترجیح زمانی میدید، چه نرخی حاکمه به خاطر دوتا زمانه ما. یه بازار داریم بهش میگم بازار سرمایه. بازار سرمایه بازاریه که کالای سرمایه‌ای درش رد بدن. کالای سرمایه‌ای مثل دستگاه ها، تکنولوژی ها، این ها نیروی کار، حتی روی نهد. خب کالای سرمایه‌ای مثل مثلا یک دستگاهی که تولید باشه، این بازار نرخش چیه؟ نرخی که در این بازار حاکمه بهش میگن نرخ بازده سرمایه. یعنی شما میخوای با یه شخصی، برای یه شخصی دستگاه بخری تو کارخونش، میگه آقا منم حاضرم تو دستگاه خریدن شریک بشم، چقدر حاضری به من بدی؟ میگه هر چقدر این دستگاه بازدهی داشته باشه. به این چی میگن؟ نرخ بازده سرمایه. در کنار این دوتا بازار یه بازار سومی هست که بهش میگن بازار پول. بازار کالا جاییه که کالا رد و بدل میشه، بازار سرمایه جایی بود که سرمایه عرضه و تقاضا میشه. این کالا و خدمت عرضه و تقاضا میشه، این سرمایه تو اینجا چی عرضه و تقاضا میشه؟ پول، یعنی پول با پول عرضه و تقاضا میشه. بهش بازار تعهدات کوتاه مدت هم حالا کوتاه و بلندش هم ما کاری نداریم، منتها تو این بازار نرخش چیه؟ نرخ این که شما پولا نسیه کنید، اصطلاحا بهش میگن چی؟ نرخ بهره. نرخ بهره توی بازار پول، پول فقط با پول، منتها ممکنه نقدش با نسیهش. شما پول میدی اوراق قرضه میخری، عقدی که تو این بازاره بیشتر عقد قرض، مثلا عقد قرض. و ما این بازار رو درست هم نمیدونیم، بگیم این بازار طرف همون رباس و این نرخ هم همون رباس. خب ببینید، اسلام اومده رو این بازار یه خط بطلان داشت، یعنی گفته به این شکلش شما نباید، شما یا برو این بازار یا برو این بازار. پول خرید و فروش پول و پول، یعنی شما پول بدی سودی بگیری از پول، پول بدی پول بگیری و سودم بگیری، اینا جایز نمیده، جایز نمیده. خب یعنی چی؟ شما نه بازار دیگه ای نگفتن دیگه. ما یا کالا و خدمت های مصرفی داریم، یا بازار کالاهای سرمایه‌ای داریم، یا هم پول داریم. پول یه امر سومیه که کالا نیست بلکه جانشین کالا هاست. خب این اگه آدم خوب بتونه درک کنه و بعد با مبانی اسلامی بیاد بگه که خب حالا مثلا ما به دنبال چی هستیم؟ به دنبال این هستیم که تأمین نیاز سرمایه گذار رو بکنیم یا تأمین نیازهای مصرفی رو بکنیم. این فکری بود که خب شهیستد اومد کرد و خب این بازار پول رو به این شکل ما رها میکنیم، بدون لباش میکنیم، لذا رفت رو پایه عقود باید داریم. حالا آیا این واقعا چیزیه که اسلام میگه یا نه؟ اون یه بحث جدایی، یه بحث جدایی که آیا اسلام این گونه تحلیل میکنه، آیا سیستم رو به اینجوری باش نظام اقتصادی اسلام رو تحلیل کنیم، اون یه بحث دیگه. اما میکنیم
انبادش که منشای
شهید صدر رو چی؟ ببین این بحث اقتصادیه، اما شهید صد اومد دید این سیستم ربا توش هست، گفت آقا ما میخوام بدون رباش کنیم ببینیم میشه. بذار اسمش هم گذاشت البنک و لاربوی، نداشت البنک و الاسلامی. یعنی خودش تو موضوع میخواست توجه بده که آقا من با اول از همه نگفت المصرف و الاسلامی هم کلن اصلا همون واژه بنک رو آورد، گفت این همون بنکه، فکر نکنید چیز جدیدی من آوردم، منتها همون بنکه با حذف ربا، چون مثلا اگه بخواد واقعا ترجمه عربی داشته باشه باید میگه المصرف الاسلامیه، گفت البنک لا ربوی، یعنی بانک همون بانکه، فکر نکنید من یه اختراع جدید کردم، همونه، سیستم همون، ساختار همون، منتها دیدم تو این ساختار آیا میشه ربا را حذف کرد یا نه. این بحث حیله ربا بحث مهمیه. ببینید حیله فقط مخصوص به ربا نی، بلکه تو کل شهر ما بحث حیله رو داریم. حیله
آره.
اون کار میطلبه. چون خب اونها اونا که هنوز کسی نگفته و الا مشکل نداشتیم. اما هنوز کسی اونجور کار روش نکرده. خب ببینید، حیله عبارت هست از عملی که به منظور تغییر حکم شرعی انجام میشه. حیله ایره با عبارت هست عملی که میخواد مورد معامله را از ربا بودن و موضوع ربا قرار گرفتن خارج کن. و فقیهان زیادی تو زمینه حیله ربا کار کردن و نظرات مختلفی هم توش هست. مثلا صاحب جواهر حیله ربا را مشروع از مصادیق فرار از باطل به سوی حق معرفی میکنه. افرادی مثل سید مرتضی محقق امام خمینی حیله های ربا را حرام میدونن و به شدت باش مخالفت میکنن. برخی از فقها ها مثل مقدس اردبیلی علامه حلی تنها در صورت ضرورت حیله ربا را جایز میدونن. ببینید، ما اگر بخوایم ضرورتی که خودشون میگن، یعنی ضرورت فقهی، اون که مجوز حلال بشه، مثل تقیه تو چه حالت جایزه؟ حالا ضرورت. همینجوری شما همش تقیه کن نمیشه که، میشه دروغ. اگه دروغ باشه تقیه شما، یعنی بدون ضرورت بخوای بگی میشه دروغ، یعنی کس نمیگه این تقیه است، یعنی این دروغ. اصرار چیزیه که باعث مباح شدن حرام بشه. خب اینها تو بحث اصرار میگن شما دو تا کار داری، یا اینا بکنی که مثلا یه شبهه توش هست، یا کار حرام انجام بده. خب یه این که اولویت داره، اینجوری بحث. خب اما خود حیله ربا، ما گرچه روایت های زیادی دلالت بر تحریم حیله های ربا به شکل عام و خاص میکنه، اما در مقابل روایت های زیادی داریم که هم از جهت کمیت هم از کیفیت برخی از مصادیق حیله ربا را جایز. پس بنابراین تو دو طرف روایت زیاد داریم. از این رو ما حیله را دو قسم میکنیم، یه حیله مجاز ربا هست، یه حیله غیر مجاز ربا. حالا حیله غیر مجاز با مجاز چه فرقی داره؟ ببینید، تو حیله های غیر مجاز قصد جدی برای معامله نیست، صدق عنوان ربا با وجود حیله بر حیله میشه، مثل شرط هدیه در قرض. یا آقا من اینا به شرطی میدم که شما میخواد به من هدیه بدی. یا خب این که همون رباست، یعنی صدق ربا. اتحاد عرفی و عقلایی حیله با ربا، مثلا خریده یه چیز خیلی کم قیمت به قیمت گزاف در ضمن یک معامله دیگه، در ضمن مثلا قرض، بگی آقا من اینو به تو قرض میدم یه 100 میلیون، اما به شرط این که این خودکارو از من 10 میلیون بخره. این هم یه سری بحثایی که حالا عرف و عقلا میگن آقا این که همون شد، تو میخواستی 100 میلیون بدی 10 میلیون نزول بگیری، حالا این هم همونه دیگه، نسیه بگن خودکار 1000 تومانی فروخته 10 میلیون بذار اینجوری شد. مصادیق حیله های مجازره با ما ببینی، این که میگیم حیله شرعی، هر حیله‌ای مجاز نیست و شریعت نداره. حیله‌ای مجاز هست که این سه تا شرط رو در این ما مجاز و غیر مجاز میگیم. خب اما راهکار باید مجاز باشه دیگه. خب شما بگیم ببینید، ما در اصل میخوایم ببینیم این حیله راهکار هست یا نه. حیله هست اما یه راهکار درستی هم هست، به قول شما راهکار هست. شما میگی این حیله است که بیایید در ضمن معامله قرض یه چیزا گزاف بفروشی، هیله هست. اما یه راهکار درستی هست؟ آیا راهکار هست به قول شما؟ اگه بگیم راهکار، راهکار درست و غیر درست نداره، میگیم راهکار نیست. یعنی اینجوره، هیله اون قسمتی که مجازه به عنوان راهکار میشه مطرح. چرا هیله هستیه؟ طرف نزول خوره میگه آقا شما چک میدی به اسم خرید کالا به من بده. میگه چه کالایی؟ میگه چیزی نخریدم، بنویس جهت خرید فلان. پیش قاضی هم ببری میگه این چکو برای خرید من ازش گرفتم، چکو نوشته جهت خرید، خرید ماشین، خرید نمیدونم موتور. خب قبلش میگه آقا من ماشینمو به تو این قیمت میفروشم، نسیه از این قیمت میخرم همون ماشین. بعد هم نوشته جهت چکو میده در وجه فلانی در جهت خرید ماشین نسیه. خب خرید ماشین بوده دیگه. اما اینا هیله، میگن هیله غیر مجاز. خب هیله های مجاز ربا، بحث خرید و فروش نقد و نسیه رو داریم تو روایات، بحث خرید و اجاره به شرط تملیک دارایی های ثابت رو داریم، فروش نسیه و تنزیل رو داریم که اینا راهکارهایی که تو برخی روایات گفته و راهکارهای دیگه هم داریم توی روایات. شما تنزیل یعنی این که شما به یه قسمت نازل، به یه قیمت نازل تر. ببین شما نسیه طرف رو میفروشی و بعد خرید دین ازش میکنی. مثلا روایت داریم، مثال بزن. شخص اومده پیش امام میگه آقا رفیق من گفته آقا من 10 دینار پول احتیاج دارم، حاضرم 10 دینار و 12 پی شما پس بدم. میگم برای چی میخوای؟ میگه میخوام شتر بخرم. گفته خب این کارا من میکنم، من نقد میخرم به تو نسیه میفروشم، 10 میخرم 12 بهت میفروشم. به امام میگه این اشکال داره؟ میگه ما هم این کارا میکنم. یا مثلا اومده پیش امام میگه آقا من به یه شخصی بدهکارم، ندارم بدم. طرف مثلا پارچه فروشه، میرم دم مغازش بهش میگم مهلت به من بده، و برای اینکه انگیزه پیدا کنه برای مهلت دادن یه پارچه ای که 100,000 تومانه ازش میخرم 1,000,000. اشکال داره؟ حضرت گفتن اشکال. یعنی ببینید بعضی جاها داره که طرف داره اون سود رو به طرف میرسونه، اما با حیله از یه راهی غیر از ربا داره میرسونه. اینه میشن چی؟ حیله مجاز، که شما فرار میکنی از ربا. خب این از بله اجاره به شرط تملیک به این صورته که فرد میگه آقا مثلا 100,000,000 پول داری، میگه برای چی میخوای؟ میگه آقا تو کاری داری من 120,000 5 ساله بهت بدم. میگه آقا خب چه کاریه؟ چیکار میخوای بکنی؟ میگه میخوام آپارتمان بخرم پردیس. میگه خب من میخرم، من میخرم نقدی به تو اجاره میدم به قیمت چقدر؟ میگه من 120,000,000 به تو اجاره میدم. اجاره نم سررسید آخر میگه. منتها اگر پولا به من دادی، من این ملک را به تو به قیمت 100,000 تومان میفروشم. یعنی به قیمت کم بهت میفروشم. نه دیگه 100,000 تومان میفروشم. یعنی اجاره به شرط تملیک. بعد 5 سال شرط بذارم دیگه 120,000,000 گرفتم، 100,000 تومان ملک رو بهت میفروشم. یا هبه میکنم یا مصالحه میکنم در مقابل 100,000 تومان باید مصالحه. نه نمیشه. نه خود به خودی چجوری؟ اسباب انتقالش چیه؟ خود به خودی شرط نتیجه میشه، شرط فعله و شرط فعل درست، شرط نتیجه درسته. یعنی شما بذاری یک عنوانی یا در استیج کنی، آره عنوان شرط
آخرین قسط رو که بده اون مالک،
نه مالک بشه که نمیشه،
نه اون به تمدیکش در اومده
به این صورت نمیشه. بانک ها میگن که ما به نامتون میزنیم، نه شرط نتیجه، همه میگن شرط نتیجه اشکال داره. نه نه لیدینگ ها اینا به این صورته اشکالش رو حل میکنن، میگن آقا ما وقتی که آخرین قسط رو دادیم میگن بهت هبه میکنیم، در مقابل اینکه سند آخه تو رهنه اوناست دیگه، همون عنوان مثلا به اندازه یه مثلا یه مقداری پول مثلا شما میدی برای اینکه از رهن پاره شده، همون پول مثلا یه مثل لیزینگ که فروش اقساطیه، اجاره نیست که، لیزینگ فروش اقساطیه، شرط. این شرط اگه به شرط خود عمل اجاره باشه، یعنی خود شرط اجاره باشه بدون یک عامل قهری تملیک، فقها میگن اشکال داره. اشکالش اینه که خود به خود منتقل نمیشه. چجوری منتقل؟ با چی منتقل شد؟ اسباب انتقالش چی بود؟ در کنار اجاره چی هست که باعث انتقال میشه؟ اجاره منفعت رو انتقال میده، مالش انتقال نمیده. شرط باعث انتقال میده، شرط عامل انتقال میده. ببینید باید عامل انتقال باشه، لذا فقها ها میگن شرط بی میذاری، شرط صلح میذاری، شرط هبه میذاری، اون درسته، یعنی یک عمل جدایی هم بهت بشه، بذار به این عنوان درست نمیدونم. حالا اینا شما یه تحقیق کنی هفته آینده هم بیاد. آره. به هر حال باید به عنوان یه چیزی باشه. خود اجاره منتقل نمیشه. نه باید یه فعلیه بود، چون همه ای فقه ها قبول ندارن اینا، من توی خاطرمه اصلا به شرط نتیجه رو قبول ندارم، یا شرط آره قبول ندارم، شرط فعل درست، یعنی باید حتما یه عاملی برای انتقال باشه. خب ما ربا اینجا به پایان میرسه. تو تعریف ربا ما تعریف و فرمول ربا و ربای قرضی، البته ارکان ربای قرضی و نکاتی گفتیم درش، و بحث دوم تجهیز منابع پولیه که یعنی چی؟ حالا تو مشارکت بذاریم میرسیم، چون یکی از بحثامون همون عقد مشارکت دیگه اونجا مطرح میکنم. ببینید فصل دوم تجهیز منابع پولی بود، ماده 3 بانک ها میتوانند تحت هر یک از عناوین زیر به قبول سپرده مبادرت، این قانون بانکداری به نروا سال 62، سپرده قرض الحسنه جاری و پسنداز، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، تبصره سپرده سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می باشد در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلب و جعاله مورد استفاده قرار می گیرند. بانک ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه می باشند و می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد یا بیمه نمایند. بفهم؟
استاد این تجهیز منابع که گفته میشه همیشه همین سه تا گفته میشه، در صورتی که بانک در مقابل خدماتی هم که ارائه میدن پول میگیرن و حالا مثلا اون برای تجهیز منابع
پول میشه خدمات بانکی. بهش نمیگن تجهیز منابع، میگه خدمت
بانکی. استفاده نمیشه برای تجهیز منابعشون، چون یکی از همین بانکایی که سود خیلی کمی میگرفت گفت که ما خیلی از درآمد کامون از
خب درآمد از خدمت باشه فرق. ما اینجا بانک تجهیز منابع رو به عنوان درآمد نمی‌بینه، درآمد بانک یا از خدمته یا از حق الوکالش، یا اگه پولی خودش داشته باشه و سهامدارانش داشته باشن از سود اون. درست. نه ببینید، اون خدمات بانکی بهش تجهیز، ما یه تجهیز منابع داریم، یه تخصیص منابع داریم، یه خدمات بانکی داریم. بانک ها مکلف به بازپرداخت هستن که گفتیم ماده 5 منافع حاصل از عملیات مذکور در تفسیره 3 این قانون بر اساس قرارداد منعقده متناسب با مدت مبلغ سپرده های سرمایه و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد. ماده 6 بانک ها می توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده ها با اتخاذ روش های تشویقی از امتیازات زیر ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایه، اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه که گفتیم چرا غیر ثابت گفته؟ فرار از ذبا بود دیگه. چون اگه بگه ثابت یعنی چی؟ یعنی هر کسی هر چقدر آورد اینقدر بهش میدیم جایزه، اون میشه ربا. غیر ثابت یعنی این که معلوم نیست به کی میدیم، معلوم نیست کی چقدر میگیره. ها؟ قرعه کشی. تخفیف یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد یا حق الوکاله که این از طرف خود بانکه، دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم که بعد وارد تخصیص منابع یا تسهیلات اعطایی میشه. ما تو تجهیز منابع اولین عقدی که باش سر و کار داریم، اولین قرارداد سپرده‌های قرض الحسنه جاری و پسنداز هستن که حساب جاری در بانک گفتیم ماهیت قرض داره و قرض عقدیه که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکنه که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید، در صورت تعذر تسلیم مثل قیمت یوم رد آن را بده. به موجودی حساب سپرده جاری هیچ سودی تعلق نمیگیره. سودی تعلق بگیره چی میشه؟ ربا میشه. اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب وجوه مازاد بر نیاز خود را در بانک سپرده گذاری میکنن، سپس از طریق دست چکی که از بانک دریافت میکنه از موجودی حسابشون به هر اندازه به هر صورت که مایل باشن طبق مقررات بانک استفاده میکنه. وجوه فراهم شده از ناحیه این حساب ها مطابق ماهیت عقد قرض به ملکیت بانک در میاد، جزء منابع بانک خواهد بود، در ذمه بانک قرار میگیره. یعنی چی؟ ببینید شما وقتی که یه چیزی رو به من قرض میدین چه اتفاقی میفته؟ چی میدی چی میگیری؟
ملکیت اینا به طرف مقابل میدی؟
در مقابل
ذمه
اون به شما مشغول میشه. یعنی ذمه فرد مشغول میشه به یک جنسی شبیه این جنس من، منتها اون جنس ذمیه، یعنی وجود خارجی نداره، وجود ذمی داره. تا که تا زمان یوم الرد که اون زمان باید از خارج شهیه کنه و به من بده. پس من با قرض دادن ذمه طرف رو مشغول میکنم. خب جز منابع بانک، بانک ها می توانند با رعایت سپرده قانونی و نقدینگی باقی مانده وجوه این حساب ها را از طریق عقود مندرج در ماده 3 قانون عملیات بانکداری بدون ربا به کار گرفته و کسب سود کنند که گفتیم. ما حساب سپرده قرض الحسنه پسنداز، این حساب وجوه مازاد مردم در این حساب می گذارن. هر موقع که احتیاج داشتن از بانک دریافت میکنن. علاوه بر آن صاحبان این حساب در امر قرض الحسنه اعطایی از طرف بانک ها مشارکت میکنن. ماهیتش قرض. قرض. اسمش هستی استفاده. ببینید حساب جاری فرقش با این اینه که حساب جاری در ضمنش انسان میتونه دست چکی بکنه که خودش مستقیما به بانک مراجعه، بلکه دیگران را حواله بده به بانک. اما تو حساب قرض الحسنه حتما خود شخص باید به یکی از پایانه های بانک برای وصول مراجعه کنه. حالا این پایانه بانک قدیم فقط باجه بود الان دیگه پوز شده و نمیدونم آبربانک و انواع اقسام چیزها شده، حتی اینترنت هم شده. وجوه این حساب نید به مالکیت بانک در آمده، جز منابع بانک میشه. لذا بانک ها از آز حسابداری هم وقتی که پول میاد تو حسابشون فرد را بستانکار میکنن و خود فرد را بدهکار میکنن، خودشون بستانکار، بستانکار میکنن بدهکار. تو حساب بستانکار منابع بانک میره بالا، یعنی بانک انگار منابعش افزایش میده. منابع میره بالا یعنی چی؟ یعنی بانک اینا مالش شده. وقتی که فرد میاد این پول را میگیره، فرد را میزنن بدهکار، یعنی انگار مالش را دادن. یعنی عیناً شما موضوع شناسی عیناً بکنید چیزی غیر از قرض نمیشه. چه وقت شما رو این مثلا شما یه وقت آریه میکنید یه چیزی را، هر چی باشه اینو جزء مال حساب نمیکنید، اینو هر حال نباید برگردونم هرچند استفاده ازش میکنید. اما وقتی شما یه چیزی را قرض میکنید اینا دیگه جزء مایملک حساب میکنید، لذا تصرف مالکانه توش میکنید. میتونی بفروشیش، میتونی مستهلکش کنی، میتونی بخوریش، هر کاریش میتونی بکنی، یعنی همه این تصرفات مالکانه برات مجاز میشه. چرا؟ چون جزء منابع میشه. پولی که تو بانک ها میره از داد حسابداری عیناً بانک همین برخورد باش. لذا برخی اومدن میگن که آقا یه اشتباهی همیشه تو ذهن ها هست، ودیعه گذاری. دیدیم همیشه میگن ودیعه گذاری در بانک مسکن، ودیعه گذاری در بانک ملی، حساب ودیعه گذاری. خب ودیعه باشه که میشه امانت، که یعنی بانک امانت اینا رو گرفته. خب پس چرا منابع خودش حساب میکنه؟ میگه تجهیز منابع هم کرده. میشه میگن پس بنابراین اون امر ودیعه درست نیست و یه غلطیه.
ودیعه گذاری بیشتر
تو جایی
استفاده
میشه
که طرف یه
هزینه میذاره،
بعد قرار
که مثلا مثلا بانک کارگشایی مثلا طلا رو میده امانت میذاری، یه خزینه یا به بانک بدی دیگه، میخواد تو صندوق امانت نگه داره. یا ما خب حالا طلا رو تو خونه میذاشتیم، طرف میومد با گنجیا و اینا وقتی نبودی میبرد، حالا گذاشتی اینجا مثلا اینقدر مرتبط خزینه امانت. خب سپرده قرض الحسنه پسنداز ماهیت قرض بدون بهره داره. بانک ها برای تشویق مردم به پسنداز پاره اولویت ها را در نظر می گیرن که هم توی بحث رواشناسی بحثش رو کردیم. ماهیت فقهی سپرده پسنداز قرض بدون بهره است و بانک هیچ تعهدی به پرداخت سود نداره. توی حساب جاری هم همینجوره. اون تا یه دوره یکی از بانک های عامل که بانک رفاه بور اومد و 3% برای مانده های حساب جاری سود گذاشت که خب سریعا اعلام بهش کردن که آقا این اشکال شهری داره و اومد و این را حذف
کرد.
چی؟ ببین شرط سود میذارن، هدیه نبود. هدیه یعنی این که آقا ما همجوری یه چیزی به شما دادیم. من هدیه میدم، این چه هدیه نمیشه؟ بیاین تا من هدیه بدم. این همون ایله غیر مجاز. هر چی پول بده من بهش هدیه میدم. خب اینجا نمیشه چه؟ یه وقت بدون شرط، حالا یا ممکنه بده یا ممکنه نده. مثل جایزه ها.
شرط نیست
که
بیا
اینجا
انگیزه
میکنه،
شرط
میذاره. یعنی چی؟ ببین اگه بخواد به همه ببینید، ما یه مقاله آسد کاظم حائری دارن توی مجله فقه اهل بیت در مورد بحث اجاره به شرط قرض، همین کاری که الان جد میکنن. بعد ایشون میاد اونجا یه بحثی رو میکنه، میگه که خیلی وقتا شرط اصل میشه. بعد یه تو این اوشون نظرش این میاد اینا ثابت میگه تو جایی که شرط اصل بشه دیگه اینجا نمیشه گفت این اجاره به شرط قرضه، در اصل همون دوباره همون قرضه به شرط اجاره.
الان کار
که خیلی جذاب باشه
خونه که 3-4 تا اجاره شه،
حالا اینقدر نه، اما خیلی کمتر. مثلا بعضی مثلا یه 1000 تومن اجاره، بعد آخر دستم یه 1000 شیرینی بچه ها.
حتی 100 تومن هم شیرینی.
حالا برای ما چه شیرینی؟ خب اما این از حساب قرض رسد، چون خیلی درباره قرض اینها صحبت کردیم. حساب بعدی قرارداد سپرده سرمایه گذاریه. تو قانون که شما دیدین جریانش چی بود؟ سپرده سرمایه گذاری رابطه بانک و صاحب سپرده رابطه وکالت، یعنی بانک وکیل سپرده گذار میشه که بر اساس ضوابط قانونی با پول سپرده گذار تو حیطه‌ای که قانون بهش اجازه داده فعالیت اقتصادی کنه. ماهیتش پس میشه وکالت. خب هیچه یه قانونی چیه؟ قانون بهش میگه اول پولی که به عنوان سپرده گرفتی باید سپرده قانونیشو به من بدی، بعد از کسر سپرده قانونی باقی مانده وجوه این حساب به وکالت از صاحب سپرده تو امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی. این نقدینگیش اشتباهه. بله؟ ببینید سپرده قانونی در اصل سپرده ایه که الان خدمت توضیح. ببینید وقتی که پولی وارد بانک میشه به عنوان منار، وارد بانک هر پولی میشه، بانک مرکزی یک درصدیش رو به عنوان ذخیره اون بانک در بانک مرکزی برداشت. به این میگن ذخیره قانونی. یعنی قانون به بانک مرکزی اجازه داده مثلا تو حساب‌های سرمایه‌گذاری 7% رو به عنوان ذخیره بگیر. برای بیشتر سیاست‌های مالی و پولی هم استفاده میشه. هرچی نرخ ذخیره قانونی بیشتر بشه، خب انقباضی عمل میشه دیگه. این پولی که میاد تو بانک هی داره یه درصد زیادیش میره تو بانک مرکزی. خب هرچی کمتر بشه انبساطی میشه، یعنی بیشتر پول تو جامعه جریان پیدا میکنه. خب اینو میشه ذخیره قانونی. و توی قانون هم دیدیم که به بانک گفته که تو چه مواردی به کار بره و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم بانک چیکار میکنه؟ بعد از کسر حق الوکاله به فرد میپرد. یعنی ببینید فرد یه پولی را به عنوان سرمایه گذاری به بانک میسپارد. این فرد و افراد دیگه میان این پول را ده. این پول ها با هم دیگه به عنوان یک امر مشاع جمع میشه، به قول معروف استخر سرمایه شه. بانک میاد این پول ها را تخصیص میده به افراد مختلف. وقتی که بانک تخصیص میده این پول ها سودی ازش به بانک، سود به علاوه اصل پول به بانک برمیگه. بانک اول میاد هزینه هایی که کرده ازش کسب میکنه، چون بانک اینجا میشه عامل وکیل. بعد میاد حق الوکاله خودش رو کسب میکنه، بعد به نسبت سهم سرمایه گذاران بهشون پرداخت. به این میگن چی؟ سپرده سرمایه گذاری. ماهیتش ماهیت وکالته. وکیل اینجا بانکه، موکل چیه؟ سرمایه. از همون شد این پتن. آها ما یه چیزی داریم به اسم سود علل حساب که فقط هم ما داریم، مثلا تو کشور دیگه اسلامی نیست. ببینید رویه اساسی اینه که این پول سرمایه گذاری بشه، پایان دوره سرمایه گذاری سودش مشخص بشه، ببینن چقدر هزینه بوده، چقدر سود شده، بیان و بین سرمایه گذارها به قول بازاری ها تخص کنه، تقسیم بعد از کسی احفل بکن. منتها در دوره آقای نوربخش به تصادف کردن به رحمت خدا رفتن، ایشون آمد و گفت که مردم معمولا مراودات مالیشون ماهانه است و ما میخواییم برای اینکه انگیزه مردم را زیاد کنیم یه چیزی را ماهانه بهشون بدیم. خب این را به شورای نگهبان گفتن، بعد توی بانک مرکزی بحث شد، گفتن بیان یه چیزی به اسم سود علل حساب بذاریم، یعنی ماهانه یه چیزی به عنوان سود به مردم پرداخت کنیم. خب گفتن که خب سود که هنوز محقق نشده، معلوم نیست، خب این ربا نمیشه. میگن که گفتن که نه ربا نمیشه. چرا ربا نمیشه؟ میگن آقا ما میگن میگیم آقا این سود را ما به عنوان قرض به شما میدیم یا به عنوان مصالحه که قالب میگن قرض. ما فعلا یه پولی به شما قرض میدیم، کارا رو انجام بده، خرجات رو بکن، بعد که سود مشخص شد با هم میشینیم حساب کتاب میکنیم چقدر کم بد دادیم یا چقدر زیاد بد دادیم. سرمایه که خب پیش ماست دیگه، میتونیم از اون کما وجهش کنیم دیگه. لذا اسم این سود رو گفتن سود علل حساب، یعنی در اصل یه قرض علل حسابه. قرض میدیم تا زمان حساب کتاب چیکار کنیم؟ با هم دیگه کم و وجهش کنیم. حال این بحثی شد که به عنوان سود علل حساب آیا کار درستی بود؟ کار درستی نبود؟ هنوز اختلاف توش هست. برخی میگن کار درستی نبوده و یکم سیستم بانکداری بدون ربای ایران رو تحت شعاع خودش قرار داده و نباید این کار میشده و میذاشتن مثل فعالیت های دیگه اقتصادی پایان دوره حساب میشده و از این بحث ها. اما نه، اونو سالانه است، بانکداری بدون رباش اون سالانه است. آره. خب خسته نمیشه. من فقط یه حضور غیاب بکنم، کارگشایی
در مقابلش پولی و ما صاحبش میدن،
نه پول نی، وام میدن. یه وام جدایی، بعد میگه آقا وثیقش همین طلایی که شما گذاشتی، یعنی به نسبت طلایی که شما داری طلا رو به عنوان ضمانت برمی‌داره، بعد وام قرض الحسنه به شما میده، خزینه طلا رو هم حساب میکنه و سود چه میگیره؟ یه کارمزد، یه هزینه طلا. نه اینجوری اشکاله. خب آقای بصیری،